بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخ 3/2/1381 مطابق با 7 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المطاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. همانطور که اشاره کردن فردا روز شهادت امام 11 امام حسن عسکری سلام الله علیه و طبق تصویب شورای عالی حوزه فردا جز تعطیلات حوزه و مجلس توسل هم انشاءالله در ساعت 11 رسمی داریم. اما پس فردا که روز 9 ربیع است جلسه درس روز چهارشنبه برقراره و ما میگیم روز آغاز امامت امام زمان و روز تاجگذاری اون حضرت و به این خاطر همه شادیم و میگیم شیرینی هم براتون روز چهارشنبه انشاءالله تهیه بکنن. و اما بحث فقهی که داشتیم، بحث درباره محرمات بالمصاهره بود. در محرمات بالمصاهره اولین و دومین زوجه پدر و زوجه فرزند بود که حرام ابدی هستند و گفتیم اختصاص به پدر و فرزند هم ندارد. اجداد هرچه دالا بروند و نوه ها هرچه پایین بیایند، همه اینها زوجه هاشون بر پدر و زوجه پدر اجداد بر فرزند حرام ابدی هستند. بعضی از بزرگان میگن آقا در این مسئله اجماع مسلمین است و ما را کافی است و لا نحتاج الی دلیل آخر. ما این تعبیر رو نمیپسندیم. اساس این مسئله دو آیه از قرآن مجید است. باید به سراغ این دو آیه برویم و این دو آیه را بحث کنیم. هرچه داریم از قرآن، سرچشمه اجماع هم در واقع قرآن، آیه 22 سوره نساء و آیه 23 سوره نساء. در آیه 22 می فرماید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. الان عرض میکنم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. تزویج نکنید همسران پدرهاتون رو. این من النساء ممکنه اشاره به این باشد، هر تعدادی باشن، کم باشن، زیاد باشن، هرچه باشن زوجه پدر حرامه. فقط استثنایی که خورده الا ما قد سلف، قبل از نزول این حکم کسانی ازدواج کرده بودن اونا استثنا شدن. بعدم می فرماید انه کان فاحشتن و مقتن و ساعه سبیلا، این کار بسیار بدی. و تفسیر این انه کان فاحشه آیه دیگری میکنه که میگوید خداوند نهی از فاحشه میکند ما ظهر منها و ما بطن. گفتن فحشاء ظاهر زناست و فحشاء باطن ازدواج با زن پدر است، زوجه پدر است، که در عصر جاهلیت در میان گروهی لااقل معمول بوده. و اما در مورد آیه دوم که اشاره به حلائل ابناء می کند بعد از آنی که محرمات هفتگانه نسبیه رو می شمارد، چهار تا از محرمات بالمصاهره رو می شمارد و می فرماید و حلائل ابنائکم، حلائل ابناء ممنوع است و حلائل ابنائکم بله الذین من اصلابکم، این قید رو هم داره، حلائل ابنائی که از صلب شما بوده باشند. ببینیم این من اصلابکم چیه؟ آیا فرزند رضایی رو حرف می کند؟ در حالی که ما گفتیم فرزند رضایی هم عروسش و زوجش بر پدر حرام اجماعه، پس چرا قرآن میگه و من اصلابکم؟ اینو عرض میکنم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. به هر حال اما چرا این قید من اصلابکم داره این قلت، در حالی که ما میدانیم اگر از صلب هم نباشند و رضایی بوده باشند، زوجه فرزند رضایی هم بر انسان حرام است، زوجه نوه رضایی هم بر انسان حرام است، چرا قید من اصلابکم دارد؟ جواب این است که این در مقابل پسر خونده هاست. در مقابل ادعیاء فرزندان پسرخونده، مانند زینب که زوجه زید پسرخونده پیغمبر بود. عرب جاهلی معمولش این بوده است، افرادی رو به عنوان پسر برای خودش انتخاب میکرده است و اینها رو آثار فرزند جاری میکردن، که آیات قرآن هم میگه ادعوهم لآبائهم، اینها را باید نسبت به آبائشون بدید، اینها فرزندان شما نیستن، فرزندان دیگران هستن. آیات متعددی از قرآن در این زمینه صحبت میکند که هرگز فرزند خونده انسان فرزند نیست و احکام فرزند هم بار نمیشود. این جمله من اصلابکم هم به قرینه آیات متعدد دیگر ناظر فرزند خونده هاست، که زوجه اونها زوجه انسان که حرام بر انسان نیستن. عرض کردم مثل زینب که زوجه زید بود و زیدم پسر خونده پیغمبر اکرم بود، بعدن هم پیغمبر با زینب ازدواج کرد، علتش هم این بود که زینب با زید سازگاری نداشتند. پیغمبر نصیحت کرد به زید امسک علیک زوجک، زوجت رو نگه بدار، طلاق نده. اما ناسازگاری دامنش وسیع شد و زید زینب رو طلاق داد. خب پیغمبر واسطه شده بود که این زینب، این زن با شخصیت رو به زید بدن و زید در این ازدواج شکست، ببخشید زینب در این ازدواج گرفتار شکست شد، روحیش خیلی کسل شد و برای جبران این مسئله پیغمبر زینب رو به همسری خود انتخاب کرد تا اون شکستی که دامن زینب رو بر اثر طلاق از زید دامنشو گرفته بود جبران بشود، که خب جنجالی دربارش راه انداختن که معنیشو نمیدانستند و الانم هنوز نمیفهمن، الان هم دارن اطرافش سمپاشی میکنن. به هر حال بله نفهمدم چی گفتیم. بله یعنی اونم میگید من اصلا بکم هست. خب شیر، ایشون میگن شیر هم بالاخره به صاحب لبن میخوره، از شئون صلبه، بنابراین به یه معنا من اصلا بکم میشود و داخل در آیه. حالا بگیم شیر مربوط به صلب است و داخل در اصلا بکم میشود و مشمول است، فرزندان رضایی هم در واقع از صلب انسان به یه معنا هستند، بنابراین زوجه فرزند رضایی هم و زوجه فرزند صلبیه. اینو بگیم یا نگیم، به هر حال آیه ناظر به رضا نیست، ناظر به فرزند خونده هاست که مکرر در قرآن مورد بحث واقع شده. خب مشکلی که این دو آیه داره گفتیم این است که فرزند بلاواسطه رو میگیره و پدر بلاواسطه، یعنی زوجه پدر نه جد، زوجه پسر نه نوه. ظاهر آیه شامل بلاواسطه ها نمیشود. درست است که در آیات قرآن آبا استعمال در اجداد شده که نمونهشو براتون ذکر کردم راجع به ابراهیم که به عنوان آبا برای فرزندان یعقوب ذکر شده، در حالی که ابراهیم جد اونها بوده، جد یعقوب بود و جد اعلای فرزندان یعقوب. همان گونه که ابنا هم به نوه ها و نتیجه ها اطلاق شده، یا بنی آدم که در قرآن است شامل ما هم میشه، یا بنی آدم، در حالی که ما ابن آدم نیستیم، با هزاران واسطه ممکن است یا صدها واسطه ممکن است به آدم برسیم، در این حال بنی آدم میگه. ولی آیا این اطلاقات اطلاقات حقیقی است یا اطلاقات مجازی است؟ مشکل است ما بتونیم بگیم حقیقتا اطلاق می شود. قرینه لازم دارد. آیا در اینجا قرینه ای داریم که اطلاق رو جاری بدانیم یا قرینه ای نداریم؟ مشکل بتوانیم ادعای قرینه کنیم. اینجاست که گفته می شود برای تسری دادن حکم به اجداد و نیاکان و تسری دادن به نوه ها و نتیجه ها باید دست به دامن اجماع بزنیم. بله بله، در آیه مباهلم اطلاق ابناء به نوه ها شده، در جاهای دیگم شده، اما در حدی هست که این حقیقت شده باشد. یا این قلطی هم اینجا بگم که دیروز تا به حال دو سه نفر به من گفتن که آیا مگر در قرآن مجاز هست؟ قرآن همش حقیقته. شما میگید استعمالات استعمالات مجازیه، قرآن مجازی نداره، همه حقیقته. جواب این است که مجاز دو معنی داره. یه مجازیست که در عرف عام گفته میشود به معنی چیزی تو خالیه، آنگه که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که نظر بر مجاز کرد. حافظ میگه اونجایی که حقایق آشکار بشود بدبخت و بیچاره اونهایی که به مجازات تکیه کردن. مجاز یعنی یه چیز تو خالی بی حقیقت. این یه اصطلاح عامیانه، اصطلاح عرف عامه، ولی یه مجازی داریم که در علم معانی گفته می شود، یعنی مفاهیمی که احتیاج به قرینه دارد و غیر از معنی لغوی. این مجاز تو خالی نیست، این حقیقته از نظر عرفی، از نظر علم معانی مجازه، اما نه به معنی تو خالی. گاهی ما میگیم مجازهایی داریم که بالاتر از حقیقته. استعمال صیغه مذکر در خداوند حقیقت، هاذا برای مفرد مذکر، ضمیر هو برای مفرد مذکر استعمال در خداوند میکنیم. ما میگیم مجاز ما فوق الحقیقه، یه چیزی بالاتر از حقیقت هم هست، معنی لغوی نیست، اما نه معنیش این است بی محتوا. مجازات و کنایات رمز زیبایی ها در کلمات، مجازات و کنایات ابزار دست فصحا و بلغات. بدون مجاز و کنایه فصاحت و بلاغت به وجود نمیاد. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، که جمل به معنی طناب کلفته، سم خیاط هم سوزن خیاطی و سوراخ سوزن خیاطیه. این کنایه از استعاله. مجاز و کنایه رمز فصاحته، نه اینکه در قرآن مجاز. از این مجازات در قرآن بسیاره. تمام الفاظی که مال صیغه های مذکر در خداوند به کار رفته، همه اینها مجازات ما فوق الحقیقه است. مجازی که در قرآن نیست، همون مجاز شعر شاعر شرمنده رهروی که نظر بر مجاز کرد، یعنی چیزایی تو خالی، بی معنا، بی محتوا، زود گذر، فانی، بی اساس، بی پاشنه. اون یه معنی حرف عامه، نه معنی اصطلاح معانی و بیان. خب شامل میشه. حالا اگر کسی وصیت کرد تو وصیت نامه که من فلان چیز رو سفارش میکنم به ابناء من بدی، آیا نوه هم میگیره شما؟ میگید. کسی وقف کرده، این رو من بر ابناء فلان کس وقف کردم، به اونها بدید خانه بسازم توش بشینم، تقسیم میکنید به نوه ها و پسرها همه؟ نمیگید. در نظر، در نه وقف، در وصایا ما اگر بگیم قرینه میخواییم، لذا میگن نسلن بعد از نسل و بطنن بعد البت، اون قرینه میارن اون جایی که بخوام تعمیم پیدا کنیم. و الا اگر نگن، ظاهرش همون بلا واسطه ها هست. یا اینو من وقف پدر فلان کس کردن، قبر پدر فلان کس، شما قبر جدش هم میگی؟ نمیگی. به هر حال بگذرم، یه راه دیگری، نعم یه راه دیگری داریم برای تعمیم، و آن توسل به استقراء. بگیم در محرمات باب نکاح یه جا که حرام ابدی شد، به بالا و پایین سرایت میکنه، الا مستثنی، استثناء داره. قاعده محرمات ابدی سرایت، ولذا حرمت علیکم امهاتکم سرایت میکنه تا بالا، جدات جده اعلا، و بناتکم سرایت میکنه به ما نزل، نوه ها، نتیجه ها، اماتکم عمه خود انسان، عمه پدرش، عمه جدش، خالاتکم، خاله خود انسان، خاله پدر، خاله جد، بنات الاخ، بنات بلاواسطه یا نوه های اخ، بنات الاخت، بنات بلاواسطه یا بنات بلواسطه، همه اینها تعمیم داره. بگیم که انه این یه استقرایی میشه. حالا هم که میفرماید ولا تنکه او ما نکه آباؤکم، یا میفرماید و حلائل ابنائکم، اون هم صعودن و نزولن تعمیم داره. حالا اینو میخواهید یه دلیل بگیرید، میخواهید یه مؤید بگیرید، اصراری هم نداریم که دلیل باشه، میتواند یه مؤیدی بوده باشد که در باب محرمات ابدیه معمولا در جهت علو و سفل تعمیم داره، بنابراین ما نهنفی هم تعمیم داشته باشه. و علا کل حال اگر دست ما نرسید در تمام مباحث مورد نظر به آیه شریفه، ما ناچاریم به وسیله روایات، نشد به وسیله اجماع تکمیل کنیم این مسئله را. هازا کلهو در باره دلالت آیتین شریفتین سوره نساء. اما دلیل دوم ما روایاتی که ما داریم تقریبا در باب دوم از ابواب محرمات بالمصاحره، باب دوم، در باب دوم 12 روایته که اینها صحیح السند و غیر صحیح السند و همه چی در آن هست و متضافره، و بنابراین تضافر اینها ما را بی نیاز می کند از ملاحظه اسناد اینها. منتها نکته مهمی که در اینجا باید بهش توجه کنیم، هنا نکته لابد من التوجه الیها، و آن این است بسیاری از روایات این باب دو ناظر به اصل مسئله نیست، ناظر به لوازم و شاخ و برگ ها. و اگر خاطر مبارکتون باشه، فراموش نکرده باشید، من کراراً گفتم اگر دیدی در یه مسئله روایات ناظر به اصل مسئله نیست و ناظر به شاخ و برگاز، باید بدونید اصل مسئله به قدر مسلم بوده که کسی دنبالش نبوده و رضا می رفتن سراغ شاخ و برگ ها. این خودش دلالت بر یه نوع تسلم اصل مسئله و اجماعی بودن اصل مسئله است. حالا من نمونه های از روایات باب دو برای شما میخونم که رفته سراغ شاخ و برگ ها، نه سراغ اصل مسئله. از جمله روایت 11 که روایت ابوالجاروده، روایت این است، مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. بله روایت 12 است، درست گفتم 11، روایت 12. عن ابی جعفر علیه السلام فی احتجاجه علی ان الحسن و الحسین ابن رسول الله. یه مسئله دیگری هست، میخواستن ثابت کنن حسن حسین ابناء رسول الله. عده‌ای از دشمنان و منافقان و متعصبان و مخالفان اصرار میکردن چرا به امام حسن و امام حسین و فرزندان امام حسین و ائمه میگید ابناء رسول الله؟ ابناء رسول الله نباید به اینا بگید. چرا؟ دنبال یه فکر زمان جاهلیت بودن که میگفتن بنونا بنو ابنائنا، پسران ما پسران پسر ما هستن، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء رجال العبائدی، اما دختران ما پسرهای اینا پسر مردان بیگانه هستن، پسران ما نیستن، بنابراین نوه‌های پسری پسران ما هستن، نوه‌های دختری هیچ. بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء رجال العبائدی. این فکر جاهلی رو اصرار داشتن این فضیلت رو از ائمه اهل بیت بگیرن. ائمه هم با جوابهای دندان شکنی به اونها جواب می دادن. از جمله این حدیثه: فاحتجاجی علی ان الحسن والحسین ابن رسول الله. امام باقر میخواد ثابت کنه اینا عنوان ابن رسول الله دارن. دعایه حضرت به هم زمینه کرد. قال ان الله یقول حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الى قوله و حلائل ابنائکم من الذین من اصلابکم. خداوند میگه حلائل ابناء شما که از اصلاب شما هستن اینو بر شما حرام کرد. فسلهم، از اونها سوال کن. اگر پیغمبر اکرم زنده می بود، امام حسن و امام حسین زوجه ای داشتند و طلاق می دادند، آیا پیغمبر می توانست زوجه امام حسن و امام حسین رو بگیرد؟ فسلهم هل یحل لرسول الله نکاح و حلیلتی هما؟ فإن قالوا نعم كذبوا. اگر بگن پیغمبر میتوانه زوجه مطلقه امام حسن امام حسین رو بگیره، دروغ میگن. احدی از مسلمین قائل نیست، اجماع همه مسلمینه، اهل سنت هم میگن. و ان قالوا لا، اگر گفتن نه، میگیم چرا نه؟ لابد به واسه این که داخل در و حلائل و ابنائکم می شود. و این قانونا فهما والله ولداه لسلبه و ما حرما علیه، حرام نشدن زوجه امام حسن امام حسین بر پیغمبر الا لسلبه، مگر به خاطر اینکه اینها ولد صلبی پیغمبر محسوب می شوند. خب این بحث ما نیست به دلالت مطابقی، اما به دلالت التزامی بحث ما رو روشن می کند و حتی دلالت می کند نسبت به نوه ها و نتیجه ها. یعنی عمومیت آیه رو هم این کمک میکنه، قرینه میشه. گفتیم اگر قرائنی اقامه بشود، این روایت از قرائنی است که شهادت میدهد آیه یه معنی عام و گسترده ای دارد. این یه حدیث. یه حدیث دیگر هم در این زمینه بخوانم. حدیث یک همین باب دو هست. عن محمد ابن مسلم عن احد ما انه قال لو لم تحرم على الناس ازواج النبی، اگر همسران پیغمبر بر مردم حرام نشده بود، بر ما حرام بود. امام می فرماید بر ما همسران پیغمبر حرام بود. لقول الله عز و جل و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعد این ابدا، اگر به این آیه حرام نشده بود، یعنی به این آیه حرام شده، اگر این آیه نبود، حرام نه علی الحسن و الحسین، زنان پیغمبر بر امام حسن و امام حسین حرام بودن. عکس روایت سابقه، روایت سابق زوجه های امام حسن و امام حسین بر پیغمبر حرام بودن، در اینجا زوجه پیغمبر بر امام حسن و امام حسین حرام است. یقول الله عز و جل ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء. اینجا رو دقت کنید، لا یصلح للرجل ان ینکه امرأة جده، لا یصلح للرجل ان ینکه امرأة جده. خب این باز به طور جلالت مطابقی بحث ما نیست، بحث همون ابناء رسول الله، ولی خب به دلالت تزمونی یا التزامی بحث ما را هم به خوبی ثابت می کنند که در طرف بالا هم هرچه بالا برود، حرمت در زوجه پدر ثابت است. مخصوصا که در این روایت کلمه جدم هست، تصریح به کلمه جدم شده. خب این دو روایت از روایات خوب این بابه که نشان می دهد حرام که هست، هیچ در سمت بالا و پایین هم حرمت سرایت می کند، یعنی تتمیم می کند دلالت آیه رو، و قرینه می شود که مفهوم آیه مفهوم وسیعی و گسترده است. و اما چند تا روایت هم داریم که اینها با صراحت و دلالت مطابقی دلالت بر بحث ما داره. روایت دو این باب، پنج این باب، شش این باب، دو و پنج و شش. عن زراره، روایت دو رو میخونم. قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً تَزْوِيجًا حَلَالًا، وقتی زنی را به تزویج حلال تزویج کنه در مقابل زناست، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ. این دلالت مطابقیه، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ لعبیه ولا لبنهی، زوجه او نه بر پدرش حرامه، نه بر پدرش حلاله، نه بر پسرش حلاله. و اما روایت پنج، بله این کلمه جد و نوه نداره، جد و نوه رو باید به قرینه اون دو روایت و امثال اونها بدیم. روایت پنج این است، ان محمد ابن مسلم، دقت کنید تو این روایت یه دونه اشکالی هست، اون اشکالش رو هم جواب بدیم. ان محمد ابن مسلم قال قلت له، مزمر است و معلوم است که محمد ابن مسلم از غیر امام معصوم سؤالی نمی کند. رجل تزوج امرأتن فلمسها، رجلی تزویج کرد امرئه ای را و لمس او را کرد. لابد لمس در اینجا کنایه از دخول است. اذا لامستم النساء، یعنی جامعتم، اشاره به دخوله. قال هي حرام على ابيه وابنه، هي حرام على ابيه وابنه ومهرها واجب. ملموس این نیست، این ظاهرا اشاره به قرآن مجیده که و اذا لامستم النساء، اون اشاره به اونه. حالا من قرینش هم میگم، اندکی آهستر کم کن شتاب تا عرض کنم قرینش. خب در اینجا چرا سؤال از دخول میکنه؟ دخول که شرط نیست در بحث ما، حرمت زوجه اب و زوجه ابن مشروط به دخول نیست، بل اجماع، اجماع المسلمین، مشروط به لمس هم نیست که ایشون خیال میکنه بگیم لمس، خیلی خوب لمس هم باشه مشروط نیست. این ظاهرا مقدمه برای مهر واجبه، یعنی مهر کامل تعلق میگیرد که اگر طلاقش بدهد، چون دخول حاصل شده مهرها واجب، یعنی مهر کاملی باید در اینجا تعلق بگیره. حدیث دیگر که صحیح السند هم هست، ان حماد ان الحلبی، حدیث چندم شد؟ ششم. پنج که خوندم، شش باب دوره دارم میخونم. صحیحه حلبی، قال سألت ابا عبدالله عن رجل تزوج امرأتا فلامسها. دقت کنید، قید در سؤال، قید در جواب امام نیست که مفهوم داشته باشد. سؤال محل ابتدا بوده، در سؤال قید هرگز مفهوم نداره، در جواب قید مفهوم داره. فلامسها، قال مهرها واجب، مهر کاملی باید داده بشود. و هی حرامون علا ابیه و ابنه، اون حرام است بر پدرش و بر فرزندش. من بقیه روایات این بابو نمیخونم جز دو روایت. بله بله، عقد صحیح تمام مهریه میاد، اما نصف مهریه متزلزله، اگر دخول نباشه نصف مهریه متزلزله، با طلاق از بین میره. ولی اگر بخواهن مهرها به تعبیر اینجا واجب و ثابت باشد، دخول باید حاصل بشود که نصف مهریه از تزلزل بیرون بیاد. بله، اینم جد و ابنا اینا رو نگفته، این سه روایت فقط پدر داره و فرزند رو داره. ما روایات رو باید روی هم بریزیم، بعضی رو معاذره کنه تا بتوانیم کل مسئله رو از روایات در بیاریم. بقیه روایات من نمیخونم جز دو روایت که اینو بگم بعدن بحثش کنم. قبل از آن یکم اشاره کنم به این دو روایت، این جمله رو به اطلاع آقایون برسونم، مرحوم حاج عباس قمی صاحب مفاتیح و صاحب کتب بسیار که مرد بسیار مخلصی بوده، من دلیل اخلاص اشخاص رو نشر کتابهای اونها به صورت گسترده میگیرم. کتاب این مرد در تمام خانه ها در تمام دنیای تشیع هست. این دلیل بر اخلاص چه؟ ایشون یک دختر و پسر ازشون باقی مونده، پسرشون آقای محدث زاده از علمای تهرانه، دختری داشته که ایشون مرحوم شده. ما بعد از آنی که درس تمام شد میریم در صحن کوچک برای نماز خوندن بر دختر مرحوم آشخباز. کسانی که مایل باشن به احترام این پدر شرکت کنند در این مراسم، هم تشییع میکنید و هم نمازی. و اما اون دو روایت معارضه، یعنی یستشم و معارضه، که بگیم بعضی از مصادیق اینا حرام نیست. آیا این دو روایت دلالت داره بر معارضه؟ و اگر دلالت داره راه جوابش چیه؟ این انشالله روز چهارشنبه، روز تاجگذاری امام زمان، بله؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.